این استعفایی که آقای ظریف ارائه کرده از دو جنبه حائز اهمیت. یک جنبه این هست که در روزی که وزیر اقتصاد داشت استیضاح میشد و در واقع مجلس داشت ضرب شست نشون میداد به دولت و در مقابلش پزشکیان کاسه‌کوزه ها رو سر رهبر جمهوری اسلامی شکوند و تقصیرها رو گردن اون انداخت، در واقع قوه قضاییه هم بلافاصله به عنوان یکی از ارکان حکومتی ضربه متقابل وارد میکنه و یکی از مهمترین و البته یکی از حاشیه سازترین اعضای دولت رو از مدار قوه مجریه خارج میکنه. شاید آقای اژه‌ای زمان دیگری هم میتونست این کار رو انجام بده، ولی از نظر من همزمانیش با اتفاق دیروز در مجلس فکر میکنم نگاه حاکمیت رو داره به دولت نشون میده، حاکمیتی که ظاهراً مدارا میکرد با حضور ظریف، اما با اون عبارتی که پزشکیان به کار برد در مورد مخالفت رهبر با مذاکره با آمریکا، عملاً دیگه حاکمیت یک تقابل رو نشون داد و نشون داد که اصطلاحاً سنبه پرزوری در برابر دولت داره. جنبه دومی که حائز اهمیت این هست که مسئله وفاق ملی در سایه سیاست خارجی تنش‌زدا یا سیاستی که اهل گفتگو باشه یکی از ایده هایی بود که ظریف مطرح میکرد، پیگیرش بود، در جریان تبلیغات انتخاباتی بسیار در مورد صحبت میکرد. حالا با این اتفاق، یعنی خروج ظریف از قوه مجریه، عملا بایستی هم پرونده مذاکره با آمریکا و رفع تنش با ایالات متحده رو کاملا بسته شده بدونیم در دولت 14 و هم مسئله وفاق ملی رو دیگه به عنوان مغازه‌ای که دکونی که کرکرش پایین اومده در نظر بگیریم.
آقای رحیم پور، گفته میشد که آقای ظریف با صلاح دید علی خامنه‌ای به جمع معاونان مسعود پزشکیان پیوسته و حتی گفته میشد که قرار هست که ترکیب او در کنار مسعود پزشکیان برای مذاکره با غرب گام بردارن از طرف جمهوری اسلامی و این پروژه جدیدی هست که از بیت علی خامنه‌ای بیرون آمده. با توجه به تحولات اخیر آیا این تحلیل نادرست بود؟
به هر حال پزشکیان احتمالاً موفق شده بود یک معامله‌ای رو انجام بده بر سر اینکه به منویات رهبر رو اجرایی بکنه، در قبالش یک سری از نیروها رو بتونه به کار بگیره. اما با اتفاقی که دیروز افتاد و پزشکیان تمام مشکلات رو گردن علی خامنه‌ای انداخت، عملا دیگه به بایستی از طرف حاکمیت و شخص اول حکومت یک تنبیهی هم اتفاق بیفته. اگر تا الان آقای خامنه‌ای تونسته بود با این مسئله کنار بیاد، بعد از صحبتی که پزشکیان انجام داد و عملا تمام مشکلات رو هم گردن در واقع رهبر جمهوری اسلامی انداخت، اینجا بایستی حاکمیت برای خودش یک موضعی بگیره، گارد بگیره، تنبیه بکنه، ضرب شست نشون بده. به این ترتیب اون مسئله حیاتی در دولت پزشکیان رو که باعث شد عنوان رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک به معاونت راهبردی تبدیل بشه رو هدف قرار میده. این یعنی یک تقابل علنی در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی وجود داره، اختلاف نظر کاملا عمیق، به نحوی که دولت 14 حل مشکلات رو، حداقل بخشی از مشکلات، حل بخشی از مشکلات رو در گرو رفع تنش و مذاکره با آمریکا میدونه و رهبر جمهوری اسلامی در مقابلش وایساده. حالا در این بین دو نفر قربانی میشن. نفر اول وزیر اقتصاده که صراحتاً از موافقتش با مذاکره با آمریکا صحبت میکنه و نفر دوم از طراح و ایده پرداز مذاکره به رفع تنش با آمریکا، یعنی آقای محمد جواد ظریف.
در شرایط کنونی دولت مسعود پزشکیان دو تن از اعضای کلیدی خودش را از دست داد، وزیر اقتصاد آقای همتی و آقای ظریف معاون راهبردی. با توجه به این وضعیت چه چشم‌اندازی در برابر آقای پزشکیان و دولتش وجود داره؟
دولت پزشکیان وارث ناکارآمدترین دولت تاریخ جمهوری اسلامی، یعنی دولت رئیسی بود. اما با وضعیتی که در 6-7 گذشته رخ داد، با چشماندازی که خود پزشکیان برای سال آینده ترسیم میکنه، پروژه‌های عمرانی متوقف میشه، صندوق توسعه ملی به حداقل موجودی خودش میرسه، تحریم‌های نفتی منجر به کاهش بسیار زیاد درآمدهای نفتی و کسری بودجه بسیار حداقل 40-45% خواهد شد، قاعدتا ما بایستی انتظار داشته باشیم که دولت 14 تبدیل به ناکارآمدترین دولت تاریخ بشه و رکوردهای دولت رئیسی، دولت 13 رو هم بزنه. البته ادعای پزشکیان در خصوص اینکه مبنای اصلی مشکلات در ساختار، در هسته سخت قدرت و در شخص رهبر جمهوری اسلامی تردیدی نیست و سیاست ها و برنامه ریزی ها و راهبرد هایی که ایشون اتخاذ کرده وضعیت کشور رو به این شرایط انداخته. اما دولت پزشکیان هم داره به عنوان سپر بلای نظام و شخص اول حکومت عمل میکنه، ایفای نقش میکنه و از این به بعد دولت پزشکیان آماج بسیاری از حملات خواهد بود. ناکارآمدیش منجر خواهد شد که بحران های اقتصادی حتی به بحران های امنیتی منتهی بشه و در نهایت شاید خود پزشکیان قربانی این قضیه بشه.